بسیار عالی، در حضور خداوند پرستش میکنیم. خداوند هم در دعا و پرستش با ما صحبت میکنه و هم از طریق کلامش، یعنی هم ما کلام رو داریم هم روح القدس رو، یکی بدون دیگری نمیشه. ما هم کلام رو میخونیم و با روح القدس زندگی میکنیم. اگر فقط کلام باشه، این کلام خود پولس میگه میکشه، شریعت میکشه، کلام بدون روح حتی به جایی که برای ما حیات بیاره میکشه و باعث قتل دیگران، قتل روحی و فکری میگه. ما با این کلام میتونیم همدیگر رو زخمی کنیم، میتونیم همدیگر رو بکشیم اگه فقط کلامه، ولی وقتی با روح خدا هست کلام زنده میشه و زنده میکنه. و اون طرف قضیه هم اگه فقط با روح القدس را بریم یا کلام توجه نکنیم، کلام خدا میگه روحهای فریبکار زیادن، خیلی مواقع فکر میکنیم روح القدس صحبت کرده در صورتی که روحهای تاریکی دارن صحبت میکنن یا نفس خودمون. پس میخوام به عنوان مسیحی بگم که کلام خدا و روح القدس، اتفاقا با همین میخوام شروع کنم امروز سال جدید رو که شروع میکنیم، میخوام با همین نکته شروع کنم که ایمان مسیحی پایش بسیار ساده است. طوری ساده است که عیسی مسیح میگه بذارید بچه ها نزد من بیان. طوری ساده است که میگه اگر میخواید وارد ملکوت آسمان بشید باید مثل بچه ها بشید. اصولش ساده است ولی عمق اینقدر داره که تا به آخر عمر هم تو عمیق بری خسته نمیشی، هنوز تازگی داره. بعد از این همه سال که در عیسی مسیح هستم و کلام رو میخونم، هنوز برای من تازگی داره، هنوز خدا مکاشفات تازه میده، هنوز چیزهای تازه باز میکنه. پس مسیحیت ایمانیه که بسیار ساده میشه درش وارد شد و عمیق شد، ولی اینقدر مطلب داره که هیچ وقت تکراری و خسته نمیشی. رابطه با خدا هیچ وقت کهنه نمیشه، همیشه تازه است. میخوام چند تا مثال بزنم اینجا، بعد میخوام از اول قرنتیان فصل 9 یه چند تا آیه رو امروز در حقیقت چند تا آیه رو با هم مطالعه میکنیم. و همینطور که مطالعه میکنیم میخوام نه فقط درساشو بگیرید، میخوام یاد بگیریم وقتی کلامو میخونیم چجوری به این کلام نگاه کنیم. ببینید من چطور نگاه میکنم، شما به همون صورت وقتی کلامو میخونید دنبال همین نکات باشید، از همین آیه ها. بعضیا میگید من بلد نیستم یا نمیدونم آیه رو میخونم، و میخوام امروز در این مورد هم یادتون بدم وقتی کلام میخونید باید سوالاتی در این مورد بکنی که برات کلام باز بشه و مفید باشه. ایمان مسیحی ساده است، خیلی ورودش ایمانش ساده است. کلام خدا میگه هر که نام مسیح رو بخونه نجات پیدا میکنه، میگه هر که به قلب ایمان بیاره به زبان اعتراف کنه نجات پیدا میکنه. یعنی خود این کار به این عظمت که از مرگ به حیات، از نابودی به حیات جاودانی، از تاریکی به روشنایی، از زندگی پر از درد به زندگی پر از قدرت، همه این تغییر و تبدیل عظیم ابدی با یک چیز شروع میشه که بگی که عیسی مسیح به تو ایمان میارم. بگی به قلب اول بیاری، فقط هم به زبان نه، بقیهشو خدا انجام میده. میگه هر کی به مسیح ایمان بیاره خلقت تازه‌ای. ایمان چیه؟ یعنی همین، میگه به قلب ایمان بیار که عیسی خداوند نجات دهندته و به زبان بگو. نجات به این عظمت رو خدا ساده کرده که یه بچه هم بتونه. دیگه نباید دکترا بگیری، تو این سمینارها شرکت کنی، تو کلاس‌ها شرکت کنی، کلاس‌ها الهیات، همه اینا عالیه، خوبه، دانش ما رو اضافه میکنه، ولی بزرگترینش فقط همینه که بگی عیسی مسیح تو خداوندی و زندگی من رو عوض کن. وقتی به قلب ایمان میاریم به زبان اعتراف میکنیم، وقتی زندگی مسیحی رو میگه خب بعد چیکار کنم، این همه 66 کتابه، بله خیلی چیزاشو میتونیم بخونیم و یاد بگیریم، ولی خود مسیح میگه که من ایمان رو به دو دستور، همه این دستورات رو به دو تا، من به دو دستور سادش میکنم، خلاصش میکنم. شما روی این تمرکز کنید بقیهش رو انجام دادی. خداوند خدای خود رو با تمامی دل و جان و قوت خود دوست بدار و همسایه خود رو همونطور که من تو رو دوست دارم کنار دستی خودت رو دوست بدار. تو همین دوتا رو انجام بدی، اتوماتیکار همه این همش رو داری انجام میدی، چون تو همه تو این خلاصه شده. فرزند خدا بودن، من به مسیح مادم، مسیح بودن چیه؟ مسیح بودن فرزند خداست. فرزند خدا چیه؟ فرزند خدا اینه که شبیه خدا عمل کنم، کار پدر رو بکنم، همونطور که مسیح میگه که من به دنبال کار پدر هستم. ساده است، یعنی فهمش ساده است. دوست داریم ما انقدر پیچیدش کنیم، ولی کار مسیح ساده است. من همیشه دعا میکنم خداوند را بذار عمقها رو درک کنم، ولی وقتی صحبت میکنم ساده صحبت کنم، همونطور که تو خودت عیسی مسیح وقتی صحبت میکنی در انجیل ساده است، فلسفی نیست، ساده است ولی عمیقه. ساده میتونه باشه و عمیق باشه. فرزند خدا یعنی چی؟ یعنی که من روی این زمین نماینده خدا، نماینده بابامم، نماینده مقصودم نمایش دهنده است، نمایش دهنده است. چون بعضیا نماینده خدا هستن، البته خدایی که میپرستن همین نمایندش هم، چون خدایی که میپرستن پر از خشونته، خب اونا هم نمایندش هم خشونت دارن، به اون کار ندارم. خدایی که کتاب مقدس میگه خدای محبت، خدای نجات دهنده است و خدای فروتنه و میگه نماینده های من، شما فرزندان من هستید، شما نمایش دهنده های من روی این زمین، شما حضور من روی زمین هستید. هفته پیش یاتی که از موعظه راجع به 4 هدف صحبت کردم. خب مسیح بعد دنبال چی باشه؟ پولس رو دیدیم در فیلیپیان میگه که من 4 هدف دارم. هدف اینه که خود مسیح رو عمیقا بشناسم، باش رابطه داشته باشم، میخوام که قدرت او رو دریافت کنم، تجربه کنم روح القدس رو. هدف همینه، روزانه خداوند میخوام امروز قدرت تو رو تجربه کنم، میخوام عمیق بشم، میخوام در کار تو شریک باشم، میخوام در رنج‌های تو شریک باشم و میخوام شبیه تو باشم. خیلی خلاصه میکنه پولس، میگه این 4 تا رو تمرکز کنید، زندگیت باید روی اینا باشه. ما فکرامون و انرژیامون رو خیلی چیزها میگذاریم بی خود. ما مسیحیان وقتامون رو تلف میکنیم، خودمون اذیت میشیم، دیگران رو اذیت میکنیم. بعد بگه خداوند من برای این زندگی که هستم میخوام تو رو بشناسم اول، میخوام رابطم با تو عمیق باشه و میخوام روح القدس رو تجربه کنم. چرا ضعیف باشم؟ چرا عوض نشم؟ و خداوند میخوام در کار تو شریک باشم. برای من مهمه کار تو، نجات جهان برای من مهمه و شبیه تو بودن برای من مهمه. این 4 تا رو پولس میگه و بعدم آیای بعدش میگه که من فقط یک چیز، تازه این 4 تا هم تازه خلاصه میکنه. پولس میگه من فقط یه چیز گذشتمو فراموش کنم، به همین دعوتی که خدا به من داده، اون ماموریتی که داده من رو اون تمرکز کنم. همینه. سوال اینه، من و تو داریم میکنیم یا نه؟ چقدر مسیحیان، چقدر انسانایی هستیم حواسمون همه جا هست، تمام بار دنیا رو فکرمون، رو مغزمون هست، خسته ایم، گیجیم، نگرانیم، اذیت میشیم، اذیت میکنیم، میخوریم، میزنیم، دنیا رو شلوغ کردیم به جایی که سادش کنیم. روابطمون همش تو تنش و حسادت، رقابت، بزن بگیر. مسیح میگه که گذشتم و فراموش کن، حالا میخوام ماموریتم انجام بدم. میگه اول ملکوت منو به طلبید، همه این چیزا به شما اضافه میشه. میگه یه اولی داره، یه تمرکزی داره. امروز میخوام از اول قرنتیان یه چیز ساده رو ولی عمیق رو از خدا بگیرم و در قلب خودم و در قلب شما بکارم. ما مسیحیان دنیا رو به یک نوع دیگه باید ببینیم و میبینیم و زندگیمون ساده ولی پر ولی عمیقه. ساده ولی عمیق، ساده ولی پرثمر، ساده ولی ما دنیا رو عوض میکنیم با همین سادگی های خودمون، با همین قدرت ساده که در عیسی مسیح و در کلام و در روح القدس داریم. ما مسیحیان آدم های ساده ایم، مثل میگه کبوتر ساده ولی هوشیار هم هستیم. به کسی ضرر نمیزنیم، بلکه کار ما به نفع، منفعت رسوندن به دیگرانه. دنیا میدونید چیه؟ ما به دیگران نگاه میکنیم، اکثر انسان ها اینطوری هست، و افراد رو ارزیابی میکنیم، با یکی ملاقات میکنی، انسان های معمولی رو میگم و خیلی از مسیحیان رو دارم میگم، نگاه میکنی تو فکرت اینه، خب این فلانی رفتار و گفتارمون بر اساس این فکر هست، این به درد من میخوره یا نه، به درد هدفهای من میخوره یا نه، میتونی یه کاری برای من بکنه، از ازش میتونم استفاده کنم به هدف ها برسم. این آدم کاریه یا کاری نیست؟ وارد یه جمع میشی، وارد یه مهمونی میشی، بعد نگاه میکنی با کی برم صحبت کنم به نفعم باشه، کسی که شاید پول داره، شاید مقام داره، یه چیزی بعد برای من انجام بده. ما انسان ها رو انسان‌های معمولی انسان‌های دیگر رو دو دسته می‌کنیم، کسانی که به نفع ما هستند، کسانی که به نفع ما نیستن یا حتی شاید به ضرر ما هستن، و رفتارمون بر اساس اینه، این شخص چه نفعی میتونه برای من به من برسونه، کاملا نفسانی. بر همین زندگی خودمون اینطوریه، زندگی دیگران هم همینطوره. ولی وقتی به کتاب مقدس به عنوان یک فرزند خدا نگاه می‌کنیم، ما مسیحیان هم باید دنیا رو به دو دسته تقسیم کنیم و بر اساس اون دو دسته رفتار نماییم. تو مهمونی ها دو دسته، اون یکی بعد بریم بهش بچسبم، دلش یه جوری به دست بیارم چون آینده داره، به نفعمه، یه جوری میتونه به من کمک کنه، یه جوری میتونم ازش استفاده کنم، خب رفتارم باشه یه جوری. اون یکی نه، نیست، با اونم یه جوری یا کنارش میگذارم یا اگر بترسم بگم این ضربه میزنه که اصلا یه جوره دیگه. ولی ما مسیحا دو دسته میکنیم، دنیا رو ما به دو دسته تقسیم میکنیم، کسانی که نجات مسیح رو دارن و کسانی که نجات مسیح رو ندارن، چون خدا دو دسته میکنه. در اول میگه کسانی که دارن به سوی هلاکت میرن، از من دورن، منو نمیشناسن، نجات منو نگرفتن، اینها یک دسته هم هستن که جزء بدن من هستن. و یک مسیحی اینطوری فکر میکنه، اینطوری نگاه میکنه، یه مسیحی عادی. اگر میخواین غیر عادی باشین، عقب مونده باشین فکری و روحانی، یه چیز دیگه است که خیلی از ما هستیم. ولی نه، یه مسیحی صالح، یک مسیحی نرمال نگاه میکنه و خود من رو این دعا میکنم، رو این تمرکز میکنم، خود من رو این تمرین میکنم. یکی رو میشناسم، ملاقات میکنم، یا مسیحی نیست. این مسئله مسیحی بودن و مسیحی نبودن نیست. اینجا برای بعضی هاتون شاید به مسیح ما نیوردی، براتون سو تفاهم بشه که هدف ما مسیحی غیر مسیحه. نه، آیا نجات خدای یکتا رو داره؟ آیا محبت خدا رو چشیده؟ آیا نجاتی که خدا برای جهان آورده رو گرفته؟ این اسم مسیحی غیر مسیحی بعدن میاد، این مهم نیست. مهم اول اینه که این خدای یکتاری که دوست داره گرفتی ازش یا نه، نجاتو گرفتی یا نه. من با یکی ملاقات میکنم، میگم خب این طرف ببینم کجا، اولین چیز اینه کدوم دسته است، داره گرفته یا نه. اگر گرفته یا نگرفته رفتار من بر اساس اونه، بر اساس این نیست که این برای من چیکار میکنه، به نفعم نیست. اولش به نفع اینه که این کیه. اگر نجات مسیح رو نگرفته، هدف و فکر من اینه که چیکار کنم او مسیح رو و نجات خدای واقعی رو بشناسه. ممکنه باعث نجاتش نشم، ولی حداقل یک قدم کمکش میکنم، یک قدم نزدیکتر بشه، شاید کمک کنم یک سو تفاهم برداشته بشه، با کمکش کنم یک مانع برداشته بشه، کمک کنم شاید محبت خدا رو از طریق من یک قطره بچشه. هدف اینه. با یکی ملاقات میکنی میگی خب این اون نمیشناسه، اولین هدف هم اینه یه تأثیری روش داشته باشم. اگر نجات نداره، اگر نجات خدا رو دریافت نکرده، حداقل یه کمکی در اون مسیر بهش بکنم. و اگر با یک مسیحی روبرو میشی، اولین و بزرگترین فکر اینه که من چطور میتونم او رو در این مسیر زندگی مسیحی تقویت و تشویقش کنم، حلش بدم به اون طرف. همونطور که عبرانیان میگه که کار ما مسیحیان اینه که همدیگر رو برای کارهای نیکو تشویق کنیم. اینو سادهش میکنیم. ما رابطه ما مسیحیان با همدیگه هم خیلی پیچیده است، همون ارزش ها و روش های قبلیه، تو کلیسا هم همینه، خیلی جا همینه، روابطمون خیلی پیچیده. اینو با این باشم، اونو مواظب اون باش، اونو بزن، اون از من حسادت میکنم، با این رقابت دارم، اینو دوست ندارم، از این خوشم میاد. آزاد شیم، ما خوانده شدیم برای غیر کسانی که نجات ندارن نور باشیم، برای کسانی که نجات دارن تشویق باشیم، جایی که کم دارن کمکشون کنیم، اگه جایی که ضعیفن کمکشون کنیم قوی بشن. هدف من برای هر با هر مسیحی اینه که او به اون پوری خدا برسه، چه از لحاظ خدمتی، چه از لحاظ شخصیتی. با کسی مسیحی روبرو میشی باید بگی که من چطور میتونم برای او برکت باشم، چطور میتونم عامل تغییر و تبدیل او باشم. و گاهی هم با محبت مشکلات رو بیان کردن هم جز بشه، همش هم تعریف و تمجید نیست، که گرچه تو اون قسمت ما خیلی ضعیفیم، ما همش برای همین لازم نیست بگم، ما ایرانی ها بگیم ایرادگیریمون خیلی قوی هستش تا تشویق. حتی توی کلیسا، تو کلیسا روح تشویق، روح تقویت کمه، بسیار کمه. ولی بیایم دل خدا رو بگیریم. بر همین این مقدمه رو میگم که وقتی به اول قرنتیان فصل 9 میرسیم با این دل وارد این آیه ها بشیم. در اول قرنتیان فصل 9 قبل از آیه 10 و 11 میخوام بخونه، بعد وارد یک دلی میشیم که پولس داره به ما منتقل میکنه که دل خداست. میخوام بخونید 10 و 11.
آیا این را درباره ما نمیگوید؟ بلکه بله، به یقین این کلام برای ما نوشته شده است. زیرا هنگامی که کسی زمین را شخم میزند و یا خرمن میکوبد، باید امیدوار باشد که از محصول بهره ای برد. اگر ما بذر روحانی در میان شما کاشتیم، آیا امر بزرگی است که محصولی مادی از میان شما برداشت کنیم؟ تا 11.
بله. 11 هم خوندی؟ بله، میخواد 12 هم بخون بعد من سوال.
چشم. اگر دیگران حق دارند که به لحاظ مادی حمایتشان کنید، آیا ما بیشتر حق نداریم؟ اما ما از این حق بهره نجستیم، بلکه به هر چیز تن در دادیم تا مانعی بر سر راه انجیل مسیح ننهاده باشیم.
آره. اینجا پولس داره قلب خودش رو با ما در میون میگذاره. یه چیز بگم، ما خیلی از این آیه ها رو میخونیم بعد میگیم خب پولس به چقدر قشنگ صحبت میکنه، آفرین پولس، اینجا منظورت چیه؟ و نمیگیریم این آیه ها. کلام خدا میگه تمام کتاب مقدس الهام خداست، همش برای تصحیح ما، برای برکت ما، برای تبدیل ما هستش. هر آیه، هر قسمتش باید این باشه خداوند داری اینجا با من چه صحبتی میکنی. اگر پولس این دل رو داره، من هم میخوام داشته باشم. این قسمت قبل از اون که وارد قسمت بشارت بشیم، این قسمت پولس میگه که داره صحبت میکنه، یک اصلی رو داره میگه، میگه که شمایی که برکت یافتید باید از کسی که برکت یافتید شما برکتش بدید. اصلا این جزء پایه مسیحه. ولی اینجا راجع به مالی هم صحبت میکنه. اینجا میگه که کس خادمینی که شما رو خدمت میکنن برکت روحانی گرفتی، خب جسمانی برکت، این خیلی عجیبه که جسمانی برکتش بدی. اگر در کار خداوند برکتی رو از کسی گرفتی، در کار او باید شریک بشی. اگر از خادمی برکتی گرفتی، کلام خدا میگه باید در برکت دادن مالی با اون شریک باشی. این باید میگه اون چیز مالی، این اصلا جزء مسیحیته. میدونید مشکل ما چیه؟ مشکل ما اینه که اصلا خادمین رو به کنار بگذاریم، فراموش کنیم کلیسا و خادمین رو. مشکل ما اینه که این با خود خدا هم مشکل داریم. خدایی که بها برای ما داد، خدایی که به روی زمین آمد، خدایی که روی صلیب عیسی مسیح جانش رو داد برای من و شما، این همه برای ما کار کرد، اون قسمتش اما بی خیالیم. حتی برای خود خدا هم حاضر نیستیم این همه به ما برکت داده، برکتی رو به او و به ملکوت او بدیم. مشکل ما با خادمی نیست، مشکل ما با خود خداست. ما ایرانی ها یاد نگرفتیم که حالا که از خدا گرفتیم، حالا باید خدا و دیگران رو برکت بدیم و این باید در ما شکسته بشه. برای نجات ایران ما باید وارد این روحیه بشیم که خداوند تو منو نجات دادی، زندگی من مال توست، آنچه که دارم مال توست، و از خود خدا شروع میشه. وقتی با خود خدا این کارو بکنی، برای همین 10-1 دادن یک تست بزرگ روحانیه، چون حرف زدن آسونه، قلب انسان مهمه و کلام خدا میگه قلبت رو از کجا چک میکنی؟ خودت، از پولت. نشون میدی که همه حرفات حقیقت داره یا نه، چون حرف زدن آسونه، هدیه دادن نشون میده حرفت با عملت یکیه. یکی هدیه دادن شروع کاره، بعدش هم میگه که بعد همراه من به دنبال من بیای، خدمت کنی، میگه از خودت، نفس خودت رو انکار کنی، صلیب خودت رو برداری، میگه بله حاضرم خداوند برات بمیرم، حاضرم نفس خودم رو دنبال انکار کنم، دنبالت بیام، صلیب بردارم. خدا میگه خب اول قدم اولی هدیه بده ببینم، این که دیگه مردن نداره، این که البته برای بعضیا میگه جونمو بگیر پولمو نگیر، ولی مسئله اینه که خدا با یه تست میگه اول قدم اولی، قدم آخر نیست. عزیزانم، برکت دادن به ملکوت خدا قدم آخر نیست، قدم اوله. الفبای مسیحیته که من قدر تو رو میدونم ای خداوند، تو این همه برای من کار کردی، من شروع میکنم تو رو خدمت کردن، تو رو پرستش کردن، با همکار و شریک تو شدن و با جان و دل به کار تو هدیه میدم. خدا رو شکر میکنم برای عزیزانی که در کار خدا با ما شریکید. ما با هم داریم کلام خدا رو وارد خانه ها میکنیم. هر یک نفری که نجات پیدا میکنه، شمایی که دعا میکنید، شمایی که همکاری، شمایی که هدیه میدید، در نجات اون شخص شما شریکید و خدا میبینه و خدا به یاد میاره کارهای ما رو. و طبیعیه، من نباید التماس کنم، این از دل ما باید بیرون بیاد، خداوندا زندگی من مال توست. و وقتی ما روزهای در پرستش هدیه میدیم، من هدیه‌مو نگه داشتم و شما هم که نگه داشتید خواستم نگه دارید، چون میخوام این هدیه دادن رو معنیشو بدونیم. صدقه دادن نیست، معامله با خدا نیست که اینو میدم تو بعدن اون کارو بکنیان، یا این کارو کردی حالا اینم دستمزد، اینم تیپت، برکتی دادی حالا اینم تیپت. نه، این یک ابراز ایمان عمیقیه، ابراز سرسپردگیه، ابراز اینه که این همه کارت خدا کردی و منم که میگم شاگردتم، فرزندتم، میگم زندگی مال توه، قلبم مال توه، همه چیزم مال توه، میگم اینم قدم اولش، قدم آخر نیست، این قدم اوله. هدیه دادن، بخشندگی، برکت دادن، قدم اول مسیحیته. و خیلی از ما الفبای مسیحیت رو یاد نگرفتیم، خدای خود رو نشناختیم، فقط گفتیم ما نجات پیدا کردم. این خدا بخشنده است، آنقدر ما رو دوست داشت مسیح رو داد. ما اگر قسمتی از خدا، ذره ای از خدا در وجود ما، این دل رو میگیریم و با جان و دل برای کار خدا هدیه میدیم. مسئله مونو با خدا حل کنیم. اینجا راجع به خدا صحبت نمیکنه، من پشتش رو دارم صحبت میکنم. اینجا میگه بابا خادمینی که خدمتتون میکنن و بعد پشتیبانی کنید، پشتیبانی مالی کنید. خیلی راحت، خیلی رک میگه. بعد خیلی جالب آخرش میگه من برای خودم نمیگم، مثلا نمیخوام به من بدید، نمیخوام، من فخر من رو نمیخوام کسی از من بدزده، افتخار من رو نمیخوام بدزده، من دارم برای خودتون میگم، راجع به ایمان ساده میگم. من الان برای خودم نمیگم، من میگم خادمینی که شما رو خدمت میکنن، اگر تو کلیسای هستی و اون خادم رو میبینی که داره زحمت میکشه، اگر از کسی برکتی میگیری، از کسی درسی میگیری، زندگیت به وسیله کسی عوض شده، تو وظیفه داری، وظیفه قلبی و روحانی در مقابل خدا که او رو پشتیبانی کنی، هم براش دعا کنی، هم کنارش بیستی، تنهاش نذاری و هم کمک مالیش کنی. این الفبای مسیحیته. باید قدم رو برداری. از آنی که ما رو خدمت میکنن، کسانی که برای ما سرود میسازن، من الان با پرستندگان میان ما ایرانی ها صحبت میکنم، همشون تو فشارن، یعنی دل رو برای خدا داره، میره کار میکنه، ماها کار میکنه، بعد پولش رو کنار میگذاره بتونه یه سیدی بزنه برای برکت من و شما، و ما برکتش نمیدیم، میگیریم تو ماشینامون گوش میکنیم، پرستش میکنیم، تو کلیساهامون سرودها رو میخونیم، کمک میکنه به حضور خدا بیایم، این سرودها برکتش رو میگیریم، ولی برکت نمیدیم. باید کسانی که برای ما سرود میسازن، اگر قلب ما لمس میشه به وسیله یک نفر که سرودی ساخته، اونجا من مسئولیت دارم، برکت رو از اون شخص گرفتم، باید بهش برکت بدم. ما سیدیا رو کپی میکنیم، اونا ناراحت نیستن که کپی میکنیم، میگه من برای خدمت خدا دادم، اونا اصلا ناراحت نیستن، ولی من ناراحتم، چون این مسیحانه نیست، این روح مسیحی نیست. که خادمینی که با جان و دل، اونا هم که مثل پولس میگه من چیزی نمیخوام، من یارو نمیگم که مثلا به من هدیه بدید، میگه برای خودتون میگم. پس یاد بگیریم دل خدا رو داشته باشیم. یه قانون اساسیه برای اینکه کار خدا رو انجام بدید، اینو میخوام بنویسید چون همه جا به کار میره، برای انجام کار خدا باید فکر خدا و دل خدا رو داشت. برای انجام کار خدا باید فکر خدا و دل خدا رو داشت. یعنی وقتی کلام رو میخونی فقط این نیستش که خب خدا اینجا داری چی میگی برم انجام بدم، اونم هست، ولی خدا اینجا داری چی میگی، قلبی که پشت اونه، فکری که پشت اونه رو به من دانلود کن، منتقل کن. فقط نمیخوام کار تو رو بکنم. خیلیا کار خداوند رو میکنن، قلب خدا رو ندارن. خیلیا میخوان شبانی کنن، دل خدا رو برای شبانی ندارن. تو شبانیشون همه رو زخمی میکنن، به جای جمع کردن پراکنده میکنن، چون راهشو بلدن، کلام هم میخونن، شبانی رو بلدن، کلاسش هم دیدن، همه فکر رو، حتی فکر رو دارن، کارشو میکنن، ولی چون دل رو ندارن آخرش خراب میکنن. بعد بگیم خداوند فکر و دل خودتو به من بده. تو آیه‌های بعد میخوام فکر و دل خدا رو در بشارت به کار ببریم. بلافاصله وارد بشارت میشه پولس، چون بشارت یعنی طوری که به گمشده ها نگاه میکنی نشانه عمق ایمان توست، نشان میده قلب تو چقدر با قلب خدا همسوه. بشارت یکی از بهترین تست هاست، یکی هدیه دادنه، یکی بشارته. پولس اینجا داره ما رو تست میکنه، بعد از هدیه دادن با غیر مسیحیان چجوری رفتار میکنی، دلت معلوم میشه با خداست یا نه. من وقتی در کالیفرنیا شبانه میکردم و یکی از تستایی که بود نگاه میکردم، اگه یه نفر ایمان میآورد نگاه میکردم ببینم کی خوشحاله، کی شادی میکنه، میگم اینا با خدا راه میرن. معلومه چون ایمان نمیشه فهمید، ولی با این چیزا میشه تا حدودی درک کرد کی کجاست، کی رفته اصلا آورده، کی رفته بشارت داده، این شخصی که امروز اومده رو کی آورده، کی براش بشارت داده، کی براش نمونه بوده، کی دعوتش کرده. اینا تستای ایمانیه. و وقتی یکی ایمان میاره اون شده، بعضی ناراحت شدن، یعنی بعضی که بی تفاوت، حالا ایمان آورد آورد نه آورد، مشکل روحانیه. بی تفاوتی برای افرادی که مسیر رو نمیشناسن، بی تفاوتی مشکل روحانیه، یعنی قلب من از قلب خدا جداست. و تازه بعضی ناراحت میشن که شما همین 30-40 نفری که هستیم خوبه دیگه، نه این بیر سیاد بیان، اینایی که میان میدونی رفتارشون هنوز مسیحی نیست، میدونی خانمی که دیروز اومده بود چجوری لباس پوشیده بود، نگو نیاد، نمیگه این من این خانم باید نجات پیدا کنه، نمیگه قلب من برای این زن میتپه، اگر جلف لباس میپوشه به خاطر مسائل روحانیشه به نجات احتیاج داره، اینو نمیگه. میگه این جلف آقا راش ندید تو کلیسا، قلب همونو چک کنیم. پولس اینجا چند تا اصل رو میگه، میگه که همه کس را همه چیز شدم، میگه که برای کسانی که شریعتی هستن کدوم آیه میگه، میگه اولا آیه 16 میگه بشارت برای من لازمه، اگر لازم و ضروریه، یعنی اگر بدم فخری نیست، پوز نداره که آقا ما، بعضی افراد رو کلیسا می آوردن که شما من اینو آوردم نجات پیدا کرد، من باعث نجات این شدم. پولس میگه فخری نیست، اون نجات دهنده است، کار ماست، ولی اگر نکنم وای بر من. بعد میگه از دل بکنم اجرت دارم، از دل نکنم یعنی حالشو داشته باشم، دوست داشته باشم این گمشده ها، دلم براشون بتپه، برم بشارت بدم، میگه پاداش میگیری. میگه حالا دلت هم نمیتپه باقا برو بکن، کار منه، اجباری هم هست، یعنی حالش هم نداری بازم باید بشارت بدی، فقط بدون اگر با قلب ندی اجرتشو نداری، ولی باید بکنیم. ما خوانده شدیم، ما مسیحیان، که برکت برای غیر مسیحیان باشیم، ما باید برکت برای غیر مسیحیان باشیم، باید طوری زندگی کنیم که مسیحیان اطراف ما، اول خانواده، ما دو جور میشنویم افراد، هم توی شهر هم توی خانواده، مثلا یکی مسیحی شده خانواده دو جور صحبت میکنن، یکی به این صورته که میگه که مسیحی اینه، مسیحیت اینه، سوال تو مسیحی شدی، رفتار اینه، رفتارت با بابات اینه، با برادر خواهرت اینه، مسیحی اینه، این یه جورشه، یه جور دیگرش هم هست مسیحی اینه، هر دو تا کلمات شبیه همه. و خب دومش مسیحی اینه، این مسیحیه. تو شهر کلیسایی که هستن بعضیا میگن بابا اینا مسیحیان، اینا یه مسیحیان، یا میگن اینا مسیحیان. و بهترین کسانی که میتونن بگن ما مسیحی هستیم یا نیستیم غیر مسیحیان هستن. اون از اونا بپرس اگه میخوای ببینی مسیحی خوبی هستی یا نه، از مسیحیان نپرس، چون ما همدیگر دوست داریم، چشامون نسبت به هم بسته است. بری از غیر مسیحی بپرس، از برادر و خواهرت، تو که به مسیح ایمان آوردی از فامیلات بپرس، از اطرافیانت بپرس، بگو من مسیحی هستم یا نه. اگر گفتن مسیحیت اینه، بدون کار درست. اگه میگم مسیحیت اینه، کار درست نیست، بعد عوض شی. میگه از دل میکنم. بعد آیه 19 میگه که آیه 18 و 19 میگه از حق خودم میگذرم. مسئله حق من نیست، مسئله من نیستم. میگه خودم رو محدود میکنم، خیلی چیزها رو میخوام انجام بدم نمیدم. چرا؟ به خاطر اینکه این غیر مسیحیان رو من دوست دارم، به خاطر اونا، به خاطر اونا لغزش نخورم. حتی به خاطر غیر مسیحی من مسیحی خودم رو محدود میکنم، بعضی کارها رو نمیکنم. پولس میگه، خدا میگه، و بزرگترین محدودیت خود عیسی مسیح که از آسمان به روی زمین اومد، خودش رو در جسم انسانی محدود کرد، خودش بها داد، او مثل ما شد. در آیه بعدی میخوام 20 و 21 رو بخونید.
یان را دریابم، با آنان که زیر شریعتن همچون کسی که زیر شریعت هست رفتار کردم، تا آنان را که زیر شریعتن دریابن، هرچند خود زیر شریعت نیستم. نزد بی شریعتان همچون بی شریعت رفتار کردم، تا بی شریعتان را دریابم، هرچند خود بدون شریعت خدا نیستم، بلکه مطیع شریعت مسیحم. تا 22؟
22 رم بخونید.
با ضعیفان ضعیف شدم تا ضعیفان را دریابم، همه کس را همه چیز گشتم تا به هر نحو بعضی را نجات بخشم.
همه کس را همه چیز شدم، این دل مسیحه و دل ماست. این همه کس را همه چیز شدم منظور نیست کاری که ما میکنیم، ما برای هر کسی یه فیلمی بازی میکنیم، اینو نمیگه. سیابازی میگن، چی میگن جلی برای همدیگه، یه با آدم های سطح بالا سطح بالا برخورد میکنیم، فقط برای چی؟ برای این منافع خود. اینو نمیگه، ما برای همه کس همه چیز میشیم، نه برای منافع خود، برای منافع طرف مقابل، به خاطر او، به خاطر اوست. نفعی برای من نیست، این نیست که برای هر کسی فیلم بازی کنم. فیلم بازی کردن رو نمیگه، میگه افراد مختلف رو باید درک کنی که بتونی براشون نمونه باشی، بشارت بدی، پیغام رو بدی. میگه اونایی که یهودن، یهود یعنی مسائل فرهنگی رو من نمیذارم محدود بشه. اگر کسی فرهنگش با من فرق میکنه، من سعی میکنم بشناسم این طرز دیدش نسبت به دنیا چیه، چجوری فکر میکنه، خانوادهش چطوره، از اون نقطه نظر دنیا رو چطور میبینه، میخوام بشناسم که بتونم بهش پیغام انجیل رو درست بدم. پس نمیذارم مسائل فرهنگی جلوی منو بگیره. برای همین من مسیحیان ایرانی رو چالش میکنم، برید به عربا بشارت بدید، برید به ترکا، کشورهای دیگه، اگر در کشورهای خارج هستید، به تو آلمان هستید، به آلمانیا بشارت بدید و سعی کنید اون فرهنگ رو بشناسید، اون طرز فکر اون فرهنگ آلمانیا رو بشناسید، انگلیسی ها رو بشناسید، ترکا رو بشناسید، و بگید من فقط هم به ایرانی ها نیست، من میخوام اون دل خدا برای همه است، من میخوام اون فرهنگ رو بشناسم، با یهودیان یهودی رفتار میکنم، یعنی کاملا درکشون میکنم فرهنگشون رو. بعد میگه با اهل شریعت شریعتی رفتار میکنم، یعنی اونایی که مذهبی هن میخوام درکشون کنم، درکشون کنم. این شخص مذهبی که بهش میگه آقای حزب‌اللهیه، ولش کن، بذار بره جهنم، این دل خدا نیست. میگه من این حزب‌اللهی رو من میخوام درکش کنم، فکر و دلش رو درک کنم تا بتونم بهش پیغام رو بدم، اون عزیز خداست. یه چیزی بگم، ما مسیحیان ایرانی باید آزاد شیم. خیلی همون تلخیم نسبت به افراد مذهبی، تلخیم نسبت به رهبران مذهبی ایران، باید آزاد شیم از روی تلخی. بعضیا نسبت به اسلام تلخن چون ضربه خوردن، و ما مسیحیان رو میگم میخوایم بشارت بدیم، توندیم، میکوبیم، حضرت محمد این این این، شما هم همتون این. حتی اگر حقیقت رو باید بگی، باید با محبت بگی، چون خودمون زخمی هستیم، موقع بشارت زخمی میکنیم. میگه اهل شریعت رو من مثل شریعت، یعنی سعی کردم این افراد مذهبی خشک رو من درکشون کنم، کسانی که با من دشمنن میخوان منو بکشن، میخوام درکشون کنم چرا میخواد این کارو بکنه. من دوستش دارم، منی که مسیحم دوستش دارم، اون چرا میخواد منو بکشه؟ باید درکش کنم تا بتونم بهش بشارت بدم. باید افراد رو درک کنم. میگه اونایی که بدون شریعتن رو من بدون شریعت، یعنی اصلا در میان ما ایرانی‌ها خیلی هستن که اسلام رو اصلا مذهب رو رد کردن، میگن اصلا خدایی نیست، خودمونیم دیگه، حالا خدا هم هست به ما ربطی نداره، کاری برای ما نکرده، ما باید خودمون کار بکنیم. من بدون خدا هم میتونم زندگی کنم. علم جواب همه چیز هست، اینا افکار مختلف جهانه. میخوای دوستش داری، باید بری درکش کنی این شخص از چه زاویه‌ای داره صحبت میکنه. باید افراد رو درک کرد تا بتونی محبتشون کنی و پیغام رو بدی. و اینجا یه چالش دارم، جامعه ایران در حال تغییره، جوانای ایرانی یک روح و فکر دیگه‌ای دارن، جوانای زیر 25، جوانای زیر 20، نوجوانان، هر کدوم دارن یک چیز جدیدی رو خدا درشون داره انجام میده. و ما مسیحیان اگر دوستشون داریم میریم مطالعه میکنیم این جوان 15 ساله چی فکر میکنه، طرز بینشش نسبت به دنیا چیه، قلبش چیه، چه چیزی اذیتش میکنه، چه چیزی خوشحالش میکنه، امیدش به زندگی چیه، ناامیدیاش چیه، همه اینا رو درک میکنی تا بتونی به این جوان 15 ساله خبر خوش مسیح رو بدی. کلیسای مسیح باید اینطوری باشه. ما اگر اینو نداشته باشیم نسل بعدی رو از دست میدیم، بچه‌هامون این نجات رو پیدا نمی‌کنن. بعد بتونیم با اونها درست صحبت کنیم. و بعد میگه من شریعت مسیح رو دنبال میکنم. شریعت مسیح محبت دیگه نیست؟ شریعت مسیح محبته. محبت، خدا جهانیان رو انقدر دوست داشت که شبیه ما شد. محبت میگه من شبیه تو میشم تا تو رو برکت بدم، نه اینکه از تو سوء استفاده کنم. میگه ضعفا رو ضعیف شدم، حال افراد ضعیف رو درک میکنم تا بتونم بهشون بشارت بدم. هم با هم دعا کنیم، بگیم خداوند قلب خودت رو به من بده، همه کس رو همه چیز میشم، نه برای منافع شخصی، نه برای پر کردن کلیسا، جمع کردن مردم دور خودم، برای اینه که خدا رو بشناسن. خداوند به تو میگه من شبیه تو شدم، من بها دادم برای تو، آیا از من نمونه میگیری؟ من این مردم گم شده رو من دوست دارم، جانم رو بهشون دادم، براشون دادم. تو چی؟ تو گوشه ای از قلب منو میگیری؟ وقتی به یک کسی که هنوز نجات رو نگرفته نگاه میکنی چیزی تو دلته؟ تو دلت میگی خب بره به جهنم، یا میگی خداوند چرا؟ خداوند از من استفاده کن، حداقل یک نوری، یک محبتی، یک پیغامی به این شخص بدم. خداوند دل خودت رو به من بده. با هم دعا کنیم خداوند فکرای خودت رو به من بده، خداوند دل خودت رو به من بده. خداوند میگه میخوام مثل من باشی، تو نماینده منی، تو پسر منی، تو دختر منی، مثل پسر و دختر من عمل کن، مثل من عمل کن. من میخوام دنیا نجات پیدا کنه، وسیلم تویی، درست زندگی کن، درست محبت کن، از خشم آزاد شو، از تلخیات آزاد شو، زخماتو شفا میدم. اگر این مذهبیون تو رو زخمی کردن، اگر پسر تو کشتن، برادر تو کشتن، شفات میدم، محبت خودم رو تو قلبت میگذارم تا همونا رو محبت کنی، همونا رو دوست داشته باشی، برای همونا، برای نجات همونا درد بکشی. خداوند رو شکر میکنیم، خداوند ما رو نجات دادی، نه برای خودمون فقط، ما رو نجات دادی برای این دنیا. پس مسیحیان ایرانی رو بلند کن، ما رو بلند کنه خداوند، تا در این دنیا نور و نمک باشیم. دل خودت رو بده برای دیگران و برای خود مسیحیان. خداوند، خداوند دل ما مسیحیان برای همدیگه هم درست نیست. ای پدر، ما رو شفا بده، ما رو به توبه خداوند دعوت کردی، توبه میکنیم. ای خداوند، توبه میکنیم، میخوایم برکتو که گرفتیم منبع برکت باشیم، هم از لحاظ مالی، هم از لحاظ خدمتی. ای خداوند، میخوایم همراه و همکار تو باشیم. به نام عیسی مسیح، آمین.